سلام مجدد دارم خدمت دوستان عزیز، من مجید سلیمانی هستم و این گفتار دوم خواهد بود در معرفی کتاب قرآن مورخان. بخش آغازین اشاره داشت به رونق و جوشش مطالعات و پژوهش‌های آکادمیک غربی در حوزه قرآن پژوهی و علل عمده اون. اینک به معرفی خود کتاب بپردازیم و همینجا هم البته ذکر کنم که مقصود معرفی است و نه نقد کتاب. قرآن مورخان لوکوغان دزیستوریان اواخر سال 2019 میلادی به زبان فرانسه توسط انتشارات صرف منتشر شد. کتاب شامل 3400 برگ است در 3 جلد. یک جلد چهارم هم شامل کتابشناسی جامع و اعلام قرآنی به صورت الکترونیکی منتشر خواهد شد که امکان تکمیل دائم این منابع رو هم فراهم کنه. کتاب حاصل همکاری حدود 30 مورخ، نسخه شناس، قرآن پژوه و اسلام شناس برجسته غربی است تحت مدیریت و سرپرستی مشترک محمد علی امیر موعظی و گیومدی. محمد علی امیر موعظی استاد برجسته دانشگاه سوربن و مدرسه عملی مطالعات عالی، همچنین پژوهشگر ارشد مطالعات اسمالی در لندن، به خوبی در ایران شناخته شده هستند، هم به دلیل اصالت ایرانی ایشون، هم حوزه تحقیقاتی که پیشتر و بیشتر الهیات شیعه و تاریخ تحولات آن بوده و البته برخی آثار ایشان هم در ایران ترجمه و چاپ شده. از جمله کتاب تشیع، ریشه ها و باورهای عرفانی و همچنین راهنمای ربانی در تشیع نخستین و احتمالاً ترجمه های دیگری هم از ایشون در راه باشه. احتمالاً برای ما خالی از لطفی نیست که بدونیم ایشان امروزه صاحب کرسی مرحومان لوی مسینیون و هنری کوربن هستند، گرچه خب با کوربن اختلاف مشرب دارند چون کوربن بیشتر فیلسوف بود و امیر موعظی بیشتر مورخ است. جدای سرپرستی کار، در این مجموعه مقاله‌ای دارند به نام تشیع و قرآن که به واقع آخرین مقاله جلد اول است. گیوم دی اسلامشناس فرانسوی است، متولد 1974 میلادی و استاد دانشگاه آزاد بروکسل و صاحب آثار متعدد در مباحث قرآن پژوهی و آغاز اسلام به زبانهای انگلیسی و فرانسه. به گمان من یکی از جدیترین و موثرترین پژوهشگران بودند در این حوزه، خیلی هم متمرکز کار کردند و تحقیقات بسیار راهگشایی هم داشتند، به این معنی که یک تغییر گفتمان ایجاد کردند در چند زمینه. در همین مجموعه هم باز جدای سرپرستی مشترک کار از نویسندگان اصلی هستند. دو مقاله به نسبت بلند دارند در مقدمه، یکی به نام مصحف قرآنی بافتار و ساختار و دیگری در خصوص رسمیت یافتن یا قانونی شدن قرآن است، کانونیزاسیون اصطلاحاً، که به تاریخ ابتدایی قرآن می‌پردازد و اونچه که در روایات اومده در خصوص جمع‌آوری قرآن و بعد سنجش اون با داده های متن پژوهی در باب شکل‌گیری و نهایی شدن قرآن. گیومدی همچنین از شارحان اصلی بخش دوم هست، یعنی توضیحات حدود 22 سوره رو فراهم کرده، بیشتر از سور میانی قرآن که 5 تای اونها هم کار اشتراکی است با 3 محقق دیگر. در خصوص ایده ابتدای کار، محمد علی امیر موعظی توضیح میده که ناشر کتاب ابتدا به او پیشنهاد داده بود که ترجمه دیگری از قرآن فراهم کنه، ولی ایشان میگویند که حدود 60 ترجمه از قرآن در زبان فرانسه موجود هست و این کار سود چندانی نخواهد داشت و به جای اون پیشنهاد میکنند که کار متفاوتی صورت بگیره و با توجه به دامنه پژوهش‌های آکادمیک و نتایج عمده‌ای که در این یک دو دهه اخیر حاصل شده، مجموعه فراهم بشه که این نوع تحقیقات که بیشتر در حلقه خاص محققان دانشگاهی بوده به مخاطبان عام ارائه بشه. از این جهت لازم است بگیم که کتاب براسی سرشار از نکته های نوست برای مخاطبان علاقه مند و نه فقط در خصوص داده ها، بلکه در خصوص نوع و شیوه پژوهش که همون روش تاریخی انتقادی است، هیستوریکو کریتیک، که بیشتر از آن ذکر کردیم. من همینجا یک توضیح کوتاهی در خصوص این واژه انتقادی بیارم که نه تنها در فارسی که در زبان‌های فرنگی هم گاه مایه سوء تفاهم میشه. به قول مولانا اشتراک لفظ دائم رهزن است. روش انتقادی در این بحث به معنی موزه نقد و انکار و اشکالجویی و نظایر اون نیست. یک روش مواجهه علمی است. نمیگیم تنها روش علمی است، منتها یک متد است. به مثال بگیم در خصوص ادب کلاسیک که میگوییم این شاهنامه یا مثنوی تصحیح و شرح انتقادی شده. حال باز به قول مولانا مثل نبود، این مثال آن بود. این یک قواعدی داره که مورد قبول عموم پژوهشگران و متخصصان در اون حوزه است که این روش رو برگرفتن و یک شواهد و قرائن عمومی رای میدن، بر همین اساس استدلال میکنن و امکان رد و قبول رو فراهم میکنن. قاعدتا ضرورت این روش پیش از همه فاصله گرفتن از متن هست، یعنی وارد نکردن باورهای شخصی یا اعتقادی در استدلال ورزی. به معنی کنار گذاشتن کلی اونها نیست، چون در همین مجموعه هم مسلمانان همکاری داشتن، منتها خب معیارهای این متد رو رعایت کردن که آوردن روشمند قرائن تاریخی است، لغوی، ادبی و تحلیلی است. از این منظر به این معنا قرآن مورخان مطالعه تاریخ انتقادی است در خصوص قرآن. دقت کنیم که همچون محققی با منبع نهانی و نهایی کلام درگیر نمیشه و در این خصوص هم نظر نمیده و اساساً در عهده او نیست و احتمالاً مورد توجه او هم نیست. مطالعه متن قرآنی است و شیوه تحول و تألیف اون همچنان که در خصوص هر کتاب مهم دیگری در تاریخ. از منظر همچون پژوهشگری قرآن یک سند یا گزارش و متن بسیار مهم تاریخی، مذهبی و ادبی کهن است که سرمنشأ تأثیرات گسترده‌ای بوده در تاریخ، مثل خود بایبل، یعنی کتاب مقدس و انجیل. و از این رو همون مطالعات که در اونجا انجام شده در اینجا هم جاری خواهد بود. بنابراین اگر مورخ بگه که این بخش از متن بازنویسی شده، این قسمت متأثر است از فلان کتاب، یا دلایلی بیاره که به مثال جزئیات و اجزای این روایت خیلی نزدیک هست و تصادفی نیست با یک منبع دیگری، یا بگوید که این قطعه یا آیه یا آیات افسوده شده، یک تفسیر یا توضیح بوده که بعد در میان آمده، به هر حال در همه این موارد باید شواهد تاریخی، ادبی، لفظی، متنی، تحلیلی ارائه کنه. خب مثلا بگه که این کلمه در معنی متفاوتی استفاده شده، سجع کلام ناهماهنگ شده، از نظر دستوری به دلیل این تغییر یک پیچشی در کار افتاده، تعقیدی پیش اومده که مفسران رو هم دچار سختی کرده، مرجع ضمیر عوض شده، یا به مثال اشارات تاریخی متن به دوره دیرتری برمیگرده، و گاه خب همه اینها با هم دیگه. این نوع نگاه در بین ما چندان رایج و قوی نیست، نه فقط به دلیل اعتقادات دینی، بلکه سابقه و سنت بلند تفسیرات و تأویلات مذهبی و گاه ذوقی و عرفانی که خیلی نسبت روشنی با روش انتقادی تاریخی ندارند. به هر حال هر روشی، حال تفسیر، تأویل و تحقیق، محصولات خودشون رو دارن و از هر کدام یک معنای دیگری حاصل میشه. منتها همچنان به قول مولانا هر یکی سوی مقام خود رود، هر یکی بر وفق نام خود رود، و باید سعی کرد که در این میان این روش ها و مواضع در هم آمیخته نشند. کتاب قرآن مورخان چنان که از عنوان کتاب برمیاد بررسی قرآن است از منظر مورخان. به شیوهی که اومد از این منظر بیشترین توجه هم به بستر تاریخی، فکری، مذهبی ناحیه است که قرآن در اون شکل گرفته، چنان که از داده های تاریخی و متنی و برخی گزارش ها و روایات برمیاد. منتها تکیه قطعا بر روایات اسلامی نیست، یعنی به صورت آمدانه وزنه روایات و تفسیرات اسلامی بسیار اندک. به یک معنا قرآن مورخان قرآن قبل از اسلام است، یعنی قرآن و پیام او و مخاطبان او پیش از گذشتن از صافی مفسران اسلامی، یعنی اون خانش و تفسیری که عالمان اسلامی دو سه بلکه چند صده بعدتر، دیرتر به واقع، با فاصله زمانی به نسبت بلندی نسبت به آغاز اسلام از قرآن داشتند. یعنی قصد بر اینه که مورخ یا محقق هرچی نزدیکتر بشه به معنایی که متن در اون زمان، یعنی در آغاز قرن هفتم میلادی داشته و چه گفتمان ایجاد کرده، چه مخاطبانی داشته، حال در دایره مؤمنین یا در بیرون اون، اینکه این مخاطبان چه کسانی بودن، کدام مجامع یا جریان‌های مذهبی بودن، اصطلاحاً مشرکان بودن یا چند خدایان، یهودیان بودن، مسیحیان بودن، یا آنچه امروزه اصطلاحاً مسیحودیت خونده میشه، جودو کریتیان یا جویش کریستیانز، یعنی یهودیانی که عیسی رو هم به پیامبری قبول داشتند، نه به عنوان فرزند خداوند بلکه به عنوان مسیحا، یا از آن رو مسیحیانی که به سنت یهودیت عبری وفادار مونده بودند، که از منظر پژوهشگران این نگاه خیلی منعکس شده در قرآن، دست کم در دیالوگ ها و گفتگوها. چندین مقاله مهم کتاب در همین خصوصه که ما در معرفی یادداشت‌ها به اون باز می‌کردیم. این عدم اعتماد به منابع اسلامی چه در تاریخ چه در تفسیر بیشتر حاصل همون نگاه انتقادی تندی است که در دهه 70 قرن 20 در انگلیس رخ داد به پیشروی جان وانسبرو و بعد دو شاگرد بعدی او مایکل کوک و پاتریک شاکراون. بیشترین نقد هم البته اشاره کردیم این است که این روایات و متون با فاصله بسیار بلندی از آغاز اسلام شکل گرفته، سنت کتابت چندان قوی نبوده، حافظه جدای این که قابل اعتماد نیست، اون هم در زمانه چنین پرتب و تاب خودش رو بازسازی میکنه و حتی در نقل و انتقال یک بازگویی و بازنویسی رخ میده. از سوی دیگه جامعه اسلامی در این فاصله به دلیل فتوحات در شرق و غرب عالم یه تفاوت‌های بنیادین کرده، یعنی تبدیل به یک قدرت جهانی شده و اصلا صفحه تاریخ و جغرافیا رو تغییر داده و نیاز به یک هویت مناسب دیگری داشته در مقابل ادیان جهانی دیگر. اینه که الهیات و تاریخ و کتاب مقدس خودش رو میطلبیده، برخوردهای فکری و مذهبی جدیدی پیش اومده، مقابله و مناظره و مقایسه رخ داده که البته از منظر برخی پژوهشگران نه تنها در تفسیر متن بلکه شاید در خود متن منعکس شده. جدای این برخورد با اقوام و ادیان دیگر، بحث نزاع و جنگ‌های داخلی است که خب این رو ما همه آشناییم باش، یعنی از قتل خلیفه دوم، شورش ها در عهد عثمان، جنگ های داخلی دوران خلافت امام علی و بعد انتقال حکومت به شام، نارامی های عراق، واقعه کربلا و تبعاتش، حکومت زبیریان، گسترش قدرت امویان، دوران بسیار بسیار پرآشوبی است و در میان این دوران است که روایات در حال ضبط و نقل و شکلگیری است. یعنی روایات مرتبط با آغاز اسلام که هنوز هم مکتوب نشده و تاریخ قرآن در این دوره که خب محل بحث است و در این کتاب محل توجه بوده. جوانب دیگر قضایا رو هم میشه دید، این که مثلا یک راوی در یک سوی عالم اسلامی در بخارا و خراسان و شاید در بغداد مثلا 200-300 سال بعد نشسته در خصوص وقایع حجاز احادیثی رو جمع آوری میکنه، دوباره در خصوص آغاز اسلام، و بعد در مقدمه کتاب هم خودش اشاره میکنه که من درصد خیلی اندکی از اون چی که به دست آوردم رو معتبر دونستم. یعنی یک مجموعه است که قطعا بازتاب دهنده بخشی از تاریخ هست، ولی سیر شکلگیریش چنان است که مطابق معیارهای اصولی مورخان اعتماد به اونها دست کم به عنوان منابع اولیه بسیار مشکله. یک جمله مشهوری است از پاتریک کراون که میگوید ما میتونیم این مجموعه روایات سنتی رو بپذیریم یا رد کنیم، ولی در کل نمیتونیم با اون کار کنیم. حالا این نگاه تند و شکاکانه در کلیت این روایات بعدها کمی تعدیل شد توسط خود همین نویسندگان مثل پاتریک شاکراون تا حدی و بعد البته پژوهشگرانی که بعدها آمدند، ولی تأثیر عمیق و قطعی خودش رو بر مباحث قرآن پژوهی و تاریخ اسلام باقی گذاشت و باعث شد که هم نقد بهتری صورت بگیره، هم توجه به منابع دیگر بیشتر بشه و هم جایگاه و قوت و ضعف این اخبار بهتر دیده بشه. امیر موزی و گیومدی در مقدمه کتاب به تاریخ همین تحولات نگاه انتقادی هم اشاره میکنن، میگن که یک الگوی قدیمی تری مطرح بوده مثل نولتکه که خطوط کلی روایات اسلامی رو میپذیره، حالا طبیعتاً اون رو یه مقدار سکولاریزه میکنه، ولی در این حال میپذیره که بله، به مثال متن قرآن به کل از پیامبر اسلام هست، منطبق هست از نظر تاریخی با دوره حیات پیامبر و شیوه جمع‌آوری و استنساخش و تبدیل شدنش به یک مصحف در یک فاصله خیلی در فاصله زمانی خیلی کوتاهی رخ داده. از اون طرف هم ما پژوهشگران داریم که گفتیم اعتماد کمتری به اون منابع دارند. هر دو اینها به قاعده ملتزم هستند به روش‌های انتقادی، منتها اون گروه اول رو اصطلاحاً بیشینه‌گرا می‌نامند، ماکسیمالیست این گروه دوم رو که اعتماد کمتری دارند به این منابع کمینه‌گرا یا مینیمالیست. و خب عموم پژوهشگران هم در این میانه هستند دیگه. و این رو در همین مجموعه هم میشه دید. به نظر من خود گیومدی یا استفان شومیکر که مقاله مهم حیات‌های پیامبر رو نوشته، بیشتر در اون طیف کمینه‌گرا هستند. برخی مورخان هم مثل کریستیان روبن گشوده تر هستن و میگن که خب باید دید در چه موضوعی در چه دوره زمانی به ما به این منابع رجوع میکنیم و به هر حال معتقدند که روایات سنتی تکمیل کننده منابع دیگر هستند. یک تحقیق خیلی جالبی از ایشون میخونیم در مورد سوره اصحاب فیل به مثال، در همون یادداشت اول کتاب، که به نظر من نمونه خیلی موفقی است در تلفیق و تکمیل اونچه که ما از منابع سنتی داریم، حالا به مثال از ازرقی، از ابن هشام و بعد اونچه که کتیبه ها و گرافیتی ها و دستنویس های دیگه به دست میدن. هرچه هست این روشنه که روایات سنتی کافی نیستند. به مثال عموم داده های باستانشناسی، اونچه که از گزارش های پیشا اسلامی داریم و البته خود قرآن، اون تصویر رایج از عهد جاهلیت رو تایید نمی کنند که عموم مردم بت پرست بودند، خصوصا در شهرها، و با آیین های توحیدی آشنا نبودند. چون اگه چنین بود، خب این همه دیالوگ های قرآنی با مسیحیان و یهودیان، ذکر بسیار اشارت آمیز و مجمل قصص، داستان های پیامبران بنی اسرائیل از ابراهیم و نوح و موسی و گفتگوهای بلند با مسیحیان، دوباره اشارات در خصوص عیسی، مریم، اصطلاحات مسیحی و نظایر اون توجیه سختی خواهد داشت که خب تصور میره که مخاطبان با این حکایات آشنایی دقیقی داشتن. بر همین مبنا میشه رفت و برخی گزارش های سنتی رو هم دوباره خوند. مثلا فرض کنید که اسنام ابن کلبی رو اگر پیشتر در خصوص اون بت ها میخوندیم که اینها چه بودن، کجا بودن، حال از این منظر هم خونده میشن که چه مناطقی ذکر نشدن. و بعد در سایه اون داده های دیگه معلوم می شود که در واقع شبه جزیره تا چه حد قلمرو ادیان یهودی مسیحی بوده است. و البته این که حکومت همگر هم که قدرت غالب بوده در دو سده، ابتدا یهودی بوده و بعد مسیحی شده، خب نمیتونسته تأثیرش رو بر کل منطقه و خصوصا اصطلاحا عربستان غربی نگذاشته باشه. حال بر این که همچنان در مقدمه نمونیم، از سه جلد کتاب، جلد اول 20 مقاله است از نویسندگان مختلف در سه بخش که به تاریخ آغاز اسلام، زمینه تاریخی و جغرافیایی اون، جریان‌های عمده مذهبی در شبه جزیره و اطراف اون می‌پردازه و بعد هم مقالاتی است در باب ساختار و بافتار قرآن. جلد دوم و سوم بررسی و توضیحات خود متن قرآن است از ابتدا تا انتها، گاه آیه به آیه و گاه مجموعی از آیات. نویسندگان این مجموعه متفاوت هستند، هر کدوم تعدادی از سور رو پوشش دادن. در کل حدود 12 نویسنده در این بخش قلم زدن. 5 سوره هم حاصل همکاری 2 نویسنده بوده. هر یک از این توضیحات یک مقدمه‌ای داره که مطابق الگوی یکسانی ابتدا به سوره می‌پردازه، برخی وجوه کلی اون رو روشن می‌کنه. تعداد آیات، ساختار سوره، جوانب ادبی همچون سجع کلام و تغییراتش، موضوعات و محتوای کلی اون، بافتارش. و بعد چنان که آوردیم، هر چند آیه که مرتبط دانسته شدن شرح داده شدن همراه با جمع‌بندی عموم پژوهش‌های پیشین. این قسمت دوم یعنی توضیحات شامل جمع‌بندی عموم تحقیقات در ذیل تمامی آیات به شیوه تاریخ انتقادی جدید سابقه نداره. پیشتر البته اثر مایکل کوک رو داریم در دهه 90 یا به مثال بانویس هایی که برخی از مترجمان مثل رژی بلاشر بر ترجمه خودشون دارن، ولی البته هیچ کدوم در این ابعاد نیست و خب این جامعیت رو ندارن و از این رو میگوییم که اتفاق بی سابقه است و در این نوع مطالعات این کتاب یک رفرنس یا مرجع خواهد بود. در نوبت دیگری باز می‌گردیم به جلد اول و مجموع مقالات رو یک به یک معرفی کنیم که به چه نکاتی پرداختند. ممنونم از همه شما.